قسمت دوم از مقاله جان ویلکینز با عنوان واقعی بودن گونه ها. قسمت قبل رو با این بحث ختم کردیم که دیدیم که یک قوای شناختی ما در فرایند تکامل به نحوی شکل گرفتن که میتونستن جهان رو طبقه بندی کنن و سیستم عصبی ما به نحوی شکل گرفته بود که مواردی که ناکارآمد بودن رو کنار میگذاشت و موارد کارآمد رو طبقه بندی های کارآمد رو حفظ میکرد. و سوال به اینجا کشید که حالا این سیستم طبقه بندی آیا برای یافتن اون مقولات واقعی جهان که متافیزیک و علم به دنبال اون هستم کفایت میکنه یا نمیکنه، و به عبارتی علم چگونه مقولات خودش رو پالایش میکنه و اونها رو دقیق تر میکنه. به گفته ویلکینز با دو راهکار این کار رو انجام میده: استفاده از شواهد تجربی، و علاوه بر استفاده از شواهد تجربی با سنجش قدرت تبیینی اون مقولات. اون مقولات چقدر برای ما فهم به بار میارن، قدرت تبیینیشون چقدر هست. اونهایی که قدرت تبیینیشون کمتره کنار میرن، اونهایی که قدرت تبیینیشون بیشتره باقی میمونن، و همینطور با استفاده از شواهد تجربی. خب وقتی با پدیده ها یا حیطه های جدیدی مواجه بشیم که قبلا باش مواجهه ای نداشتین، خب طبعا برای اونها ما تبیینی هم در اون حیطه ها نداریم، برای اون پدیده ها تبیینی هم نداریم. در این موارد تنها باید بر اساس شواهد موجود طبقه بندی خودمون رو انجام بدیم. اما هر پدیده ای ویژگی های بسیار زیادی داره. بر چه اساسی از میان اون ویژگی ها برخی رو برای طبقه بندی انتخاب کنیم؟ به نظر میرسه که باید برخی ویژگی های برجسته و مهمتر رو انتخاب کنیم. دو نکته در اینجا مطرح میشه که البته ویلکینز بهش اشاره نمی کنه. اول اینکه ویژگی های مهم و برجسته یعنی چی؟ و نکته دو، حالا همین اولیش که ویژگی مثلا فرض کنه قلب داشتن برای یک گوسفند یه ویژگی مهم و برجسته است. اما مثلا فرض بفرمایید مثلا دنبه داشتن برای گوسفند به اندازه قلب داشتن یک ویژگی مهم و برجسته نیست. هرچند که در دوران کمبود مواد غذایی خود همین دنبه میتونه برای گوسفند مهم باشه، اما قطعاً به مهمی قلب داشتن نیست. یا یه مثال دیگه، مثلا در حیطه غیر زیستی داشتن عدد اتمی 79 برای طلا بودن یه ویژگی برجسته و مهم هستش، اما مثلا چکش خار بودن چنین نیست. مثلا ممکنه یه قطعه از طلا در دمای فرض بپروید منفی 200 درجه دیگه چکش خار نباشه، اما هنوز عدد اتمی 79 رو داشته باشه. این بحث در متافیزیک در بحث تمیز ویژگی های ذاتی و عرضی و در بحث ویژگی های تمیز ویژگی های درونی و بیرونی هم مطرح میشه. در اونجا مشخص میشه که این تمایز میان ذاتی و عرضی و یا تمایز میان درونی و بیرونی مبهمتر از چیزیه که در بد و امر به نظر میرسه. این نکته رو ویلکینز بهش نپرداخته و الان فقط یه اشارهی بهش کردم و در فالهای بعدی بهش برمیگردم، چون در بحث سرشت انسان پیامدهای این بحث که یک بحث متافیزیکی پیرامون این که ذاتی و عرضی چه فرقی دارن و درونی و بیرونی چه تمایزی دارن، این در اونجا خیلی مهمه. اما یه نکته دومی هم هستش که باید بهش اشاره کنیم. وقتی میگیم مهم، ویژگی مهم، باید بگیم مهم برای چه کسی. ممکنه ویژگی هایی که از نظر انسان طبقه بند مهم در نظر گرفته میشه برای خود جانوری که داره طبقه بندی میشه چندان مهم نباشه و برعکس. اما اگه برگردیم به مقاله، حرف ویلکینز اینه که در حیطه هایی که اولین مواجهه ما با یک پدیده هستش باید ویژگی های برجسته رو طبقه بندی در نظر بگیریم. و این کار رو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ از راه آزمون و خطا. به عبارتی با بکارگیری الگوریتم انتخاب طبیعی بیایم این کار رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی طبقه بندی هایی رو که بر اساس ویژگی های برجسته و مهم انجام میشن، اون طبقه بندی ها بخت بیشتری برای بقا دارن، چون موفقیت کنشگری با محیط رو برای طبقه بندی که اون طبقه بندی ها رو انجام داده فراهم میکنن و طبقه بندی های دیگه حذف میشن. ارنست مایر یه خاطره ای رو به کرات تعریف میکرده، این که در دهه 1930 دیده که بومیان پاپوا به همون شکل پرنده ها رو طبقه بندی میکردن که یک پرنده شناس دانشگاه هاروارد این کار رو میکرده. در مقابل این گزارشی که مایر ارائه میده، یک سخن دیگه ای داریم از ادوارد ویلسون. ادوارد ویلسون میگه که بومیان مورچه ها رو بسیار متفاوت از حشره شناسان دانشگاهی تقسیم بندی میکردن. اگه هر دو گزارش رو در نظر بگیریم، درست در نظر بگیریم که این دو هر دو گزارش گزارش های صادقی هستن، باید یه توضیحی رو برای این تفاوت ارائه بدیم و البته یه توضیحی هم وجود داره. انسان ها با پرنده ها یک تعاملات بسیار بیشتری رو داشتن تا با مورچه ها، بنابراین طبقه بندی پرنده ها یک طبقه بندیه که یک بارها و بارها توسط انسانها در گذشته های دور انجام شده، در حالی که طبقه بندی مورچه ها یک پدیده جدید هست. نتیجه این که در سطح معرفت شناختی انتخاب طبیعی فرصت بیشتری داشته تا طبقه بندی های اولیه پرندگان رو پالایش کنه و به مرور زمان طبقه بندی های کارآمدتری رو جای اونها بنشونه و الان هم اون دانشمند پرنده شناسی که همین گونه ای طبقه بندی میکنه که بومیان طبقه بندی انجام میدن، به خاطر این استش که دانشمند پرنده شناس هم خودش یک انسانه از تبار نیاکانی که اون نیاکان پرنده ها رو طبقه بندی میکردن. اما دانشمند حشره شناس برخلاف نیاکان خودش داره عمل میکنه، چون نیاکانش مورچه ها رو معمولا طبقه بندی نمیکردن، اما اون الان مشغول این کار هستش. این پیامدهای جالبی داره. مثلا نگاه کنید، در حیطه سیستماتیک باکتری ها ما شاهد تغییرات زیادی طی سده گذشته بودیم و بسیاری از طبقه بندی ها دچار تحول شدن، اما مثلا در حیطه طبقه بندی پستانداران ما شاهد تغییرات زیادی نبودیم. هیچ بعید نیستش که مثلا یه روزی یه میکروبیولوژیست ها پیدا بشن که به ما بگن که مثلا فرض کنید آنتروباکتر رو اشرشیا کولی یا ایکولای رو در یه گونه قرار بدیم و طبقه بندی مورچه ها هم وضعیت مشابهی داره. مثلا بگن فلان مورچه الف و مورچه ب رو که الان در دو گونه متفاوت قرار میدیم، ممکنه بس از مدتی اینا رو بیان در یه گونه قرار بدن. اما کاملا نامحتمله که کسی بگه باید سگ و گوسفند رو در یک گونه قرار بدیم. پس به طور خلاصه به علت مواجهه بیشتر ما با پرنده ها نسبت به مورچه ها بوده که ما شاهد این تجربه متفاوت ارنست مایر و ویلسون هستیم. خب اگه اجازه داشته باشم یه قدری بیشتر از این مقاله خارج بشم، میتونم بگم که ویلکینز داره به دو نوع طبقه بندی اشاره میکنه. طبقه بندی هایی که محصول میلیون ها سال اندرکنش نیاکان ما با جهان بودن، با جهان پیرامونشون بودن و در واقع اون طبقه بندی ها خودشون رو به ما بار میکنند، و طبقه بندی هایی که مثلا دانشمندان امروزی ما داریم که دارن طبقه بندی های خودشون رو به جهان بار میکنن. طبقه بندی های نوع اول بسیار نامنعطفن و غیر قابل بازبینی هن، اما طبقه بندی های نوع دوم نه، انعطاف بیشتری دارن و قابلیت بازبینی بیشتری هم دارن. این به این معنا نیست که البته طبقه بندی های نوع اول هم کاملا تثبیت شدن. مثلا فرض کنی هندوها و گاوها رو در نظر بگیریم، اینا تعاملات متفاوتی رو نسبت به کشاورزان و دامپروران مسیحی و مسلمان و گاوها دارن تجربه میکنن و این میتونه طی سده های بعد به تغییرات اساسی تری هم در گاوهای موجود در جوامع هندوها و گاوهای موجود در جوامع مسلمانان و مسیحی ها بیانجامه. مثال خود ویلکینز چیز دیگه ای هستش، یه نتیجه دیگه هم میخواد بگیره. میگه فرض کنید یک نوع تقویم آینی هندی داشته باشیم برای کشت و کار در هند که اینو از دیرباز به کار گرفتن، بسیار هم کارآمد بوده، اما اعتبار خودش رو از خدایان هندو گرفته. اعتبار این تقویم به واسطه خودشون اعتقاد دارن این کشاورزان که اعتبارش به واسطه خدایان هندو هستش. حرف ویلکینز اینجا اینه که علت موفقیت اون تقویم در کشاورزی هندوها رو باید به حساب تقارن اون تقویم مثلا با زمان مناسب کشت گیاهان مورد کشت در اون منطقه گذاشت و مثلا با زمان تغییر فصل در اون نواحی، و نه اینکه به حساب خدایانی که کشاورزان به اونها باور دارن و از نظر کشاورزان پشتوانه کارآمدی اون تقویم هستن. به عبارتی باید حساب کارآمدی طبقه بندی ها رو از ایده های نظری پشت سر اون طبقه بندی ها متمایز کرد. در حیطه‌های از علم نقش این ایده‌های نظری خیلی پررنگ‌تره و با تغییر در اونها طبقه بندی‌ها هم تغییر می‌کنه. در این حیطه‌ها به زعم ویلکینز همون مکانیزم‌های پالایش که ما در مقوله‌ها داشتیم، همون مکانیزم‌ها البته دارن عمل می‌کنن. یعنی طرفداران، حالا ببینیم چجوری منظورش چی هستش، میگه طرفداران مقولات ناکارآمدتر بخت کمتری دارن، نه برای بقا بلکه برای مثلا فرض کنید کسب بودجه. خب یعنی طرفداران مقولات ناکارآمدتر بخت کمتری نسبت به همتایانی از همتایان خودشون که مقوله بندی های کمتر کارآمدی دارن برای کسب بودجه های تحقیقاتی، برای جلب نظر دانشجویان، بخت کمتری دارن برای انتشار مقالات خودشون. و وقتی که همچین کاری باشه، انتخاب طبیعی در سطح معرفت شناسی وارد عمل میشه و مقوله بندی های ناکارآمد رو حذف میکنه. تفاوت 200 در چی هستش الان؟ در محیط طبیعی انسان ها میلیون ها سال در اون طبقه بندی ها خودشون انجام دادن و ناکارآمد ها باعث شدن که طبقه بند ها از بین برن، خود اون آدم ها مردن به خاطر طبقه بندی های ناکارآمدشون. به علاوه در این تعامل طولانی بین مثلا فرض کنید انسان و گوسفند و گرگ و کفتار و آهو و غیره، این همه این موجودات با همدیگه داشتن طبقه بندی رو انجام میدادن، اون موجودات هم داشتن طبقه بندی انجام میدادن. مثلا شما گوسفندی رو در نظر بگیرید که آهو و گرگ رو در یه طبقه بندی قرار میده و بهشون، منظور از اینکه در یه طبقه قرار میده به این معنا که کنشگری های یکسانی رو نسبت به اینها انجام میده، بین اونها تمیز قائل نمیشه. وقتی میگه بینشون تمیز قائل نمیشه، به عبارتی طبقه بندی های یکسانی رو برای اونها داره. یک همچین گوسفندی باقی نمونده، یعنی چون نتونسته بین آهو و گرگ تمایز قائل بشه باقی نمونده، باید تفاوت قائل میشد بین آهو و گرگ. از آهوها لازم نبود فرار کنه، اما از گرگها باید فرار میکرد. به بیان دقیقتر باید بگیم کنشگری ها، گوسفندی که کنشگری های متناسبی رو نسبت به اونا انجام نداده از بین رفته. به همین ترتیب گرگ هم هستش. گرگی هم که میان فرض کنید انسان و گوسفند فرق نمیذاشته، اونم باقی نمونده. بنابراین طی میلیون ها سال این طبقه بندی ها کاملا از هم متمایز شدن. اینا فرصت اینو داشتن و از اونجایی که اینجا طبقه بندی ها خطای تر طبقه بندی ها از اونجایی که به مرگ می انجامیده، باعث شده که گونه ها به نحو خیلی دقیق تری از هم جدا بشن، چون در این حیطه ها اشتباه یعنی مرگ. اما الان در طبقه بندی مورچه ها، در طبقه بندی ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، حالا مثلا قارچ هایی که خوردنی نمیشن، البته حالا قارچ ها رو بذاریم که را، در طبقه بندی مثلا باکتری ها یا ویروس ها، چیزی که ما باشون مواجهه معرفت شناختی با اونها در قدیم نداشتیم، وضعیت کاملا متفاوته. در این حیطه ها قوای شناختی ما تمایز هایی رو قائل میشه. مثلا فرض کنید اومدیم و ما میان سالمونلا و ایکولای تمایز معرفت شناختی قائل نشدیم. این اگه اشتباه کرده باشیم در این حیطه، نظریمون هست که کنار میره. در این حیطه ها اشتباه به مرگ طبقه بند یا سیستماتیک دان نمی انجامه، به مرگ طبقه بندی های اون می انجامه، به مرگ نظریه هاش می انجامه. پس با اینکه در این حیطه ها طبقه بندی ها، اما اینم نکته مهمیه که در این حیطه ها طبقه بندی ها زمان بسیار کوتاه‌تری رو تجربه میکنن، اما نکته در اینجاست که سرعت بالای جایگزینی باعث میشه فشار انتخابی در این حیطه ها خیلی قوی باشه. در حیطه های اول گفتیم به مرگ میانجامه، زمان هم طولانیه، بنابراین خیلی تدقیق شده. در حیطه علم گفتیم که طبقه بندی های ما زمان خیلی کمتری هستش، چیزی مثلا از وقتی که ما باکتری ها و ویروس ها رو میشناسیم و شروع کردیم به طبقه بندیشون زمانی نمیگذره، چند دههی بیشتر نمیگذره، 150-60 سال از این کار داره میگذره. بنابراین اما یک نکته هست که در اینجا سرعت جایگزینی نظریات بسیار بالاست و این باعث میشه که نظریات پالایش بشن و این امیدواری رو برای افرادی مانند ویلکینز به وجود میاره که گونه هایی که این طبقه بندی های جدید علوم ما دارن بهش قائل میشن اونها رو هم واقعی بدونیم. اما خب به نظرم از این حرفش پذیرفتنیه، اما از اینجا تا واقعی انگاشتن گونه ها یک راه زیادی البته وجود داره. اما خب در حیطه هایی که انسان ها با سایر پستاندار اندرکنش های طولانی داشتن، واقعی انگاشتن گونه ها اونجا مقبول تره، هرچند در اونجا هم باز دلایل بیشتری احتیاج داره. یکی از این دلایل رو اجازه بدید به نیابت از ویلکینز بیارم که خودش ازش حرفی نزده. این که گوسفند و گرگ و آهو اونها هم طبقه بندی میکنن و این نکته هستش که ویلکینز بهش اشاره نکرده و این باعث میشه که این طبقه بندی ها از چند جانبه تدقیق بشن، از یک جانبه، از فقط از جانب انسان تدقیق نشن، از جانب گوسفند، گرگ و از جانب سایر اون ارگانیسم هایی که دارن همدیگر رو تو اون محیط بیشه میبینن، از جانب اونها همه با همدیگه تدقیق بشن. اما هنوز اینم کافی نیست، چیز دیگه هم احتیاج هستش. یک نظریه به نظر من احتیاج هستش به اسم کوینوفیلیا یا میان دوستی یا متوسط دوستی که و به علاوه تولید مثل جنسی که به ویژه اینکه گرایش به سمت میانگین رو بخواد تضمین کنه و از پراکندگی های خیلی زیاد حول میانگین جلوگیری کنه و گونه ها رو به نوعی حول نقطه میانگین متمرکز کنه و از طیفی شدن ارگانیسم ها جلوگیری کنه. اما حتی اینم کافی نیست، چون برای موجوداتی که تولید مثل جنسی جواب ندارن خب جواب نمیده. اما خب به هر حال اینا میتونه لااقل برای موجوداتی که تولید مثل جنسی دارن جواب بده و نشون بده که چرا این بسیار نامحتمله که یک سیستماتیک دانی بیاد و بگه مثلا شتر و زرافه متعلق به یه گونه هستن و بقیه حرفشو بپذیرن. معمولا حرف همچین افرادی رو ما نمیپذیریم. اما همین الان وقتی میگیم سالمونلا و ایکولای رو ممکنه یک نفر دلایلی آورده که چرا باید اینا رو در یه گروه قرار بدیم، ممکنه حرفش پذیرفتنی تر باشه. خب بعد از اینها الان برگردم سراغ مقاله. بعد از این مطالب ویلکینز سعی میکنه به نحو دیگری مسئله رو حل کنه و برای این کار یه تعریف جدیدی از گونه ارائه میده که به نظرم تعریف بسیار هوشمندانه هم هست و علتش اینه که ویلکینز با تعریفی که درباره گونه ها انجام شده به خوبی آشناست. فکر میکنم تز دکتراش اصلا در همین زمینه بوده و کتابی هم در این زمینه نوشته و در انتشاراتی های معتبر چاپ شده. خب وقتی با تعاریف متنوع آشناس، نقاط قوت و ضعف اونها رو هم به خوبی میدونه و بنابراین سعی میکنه تعریف جدیدی ارائه بده، یعنی در واقع اون ایده معرفت شناسی تکاملی خودش رو در حیطه تعاریف هم به کار میگیره و سعی میکنه به عنوان نظریه جدید، فرضیه جدید یک تعریف ارائه بده که البته نقدی هم به تعریفش میشه ارائه داد که ارائه میدم در انتها، اما تعریفش به نظرم تعریف قوی تری هست نسبت به بسیاری از تعاریف جایگزین. خب اول چند تعریف معروف رو میگه. از اون تعاریفی که میگه، چون تعداد این تعاریف بسیار زیاده، حداقل 20-30 تعریف خیلی معروف داریم و از اونها هم یه 7-8 تاشو انتخاب کرده آورده، من دو تاشو انتخاب میکنم و ازش صحبت میکنم. اولین و شایع‌ترین مفهوم گونه بر اساس جدایی تولید مثلی شکل گرفته. در جمعیت‌هایی که به لحاظ تولید مثلی از هم جدا باشن، این جمعیت‌ها به مرور زمان دیگه قابلیت باردار کردن یکدیگر رو از دست میدن و میگیم متعلق به دو گونه متفاوت هستن. مفهوم زیستی گونه که البته ویلکینز به درستی میگه بهتره بگیم مفهوم جدایی تولید مثلی گونه و نه اونجوری که رایج مفهوم زیستی گونه، از هم بر اساس همین مفهوم، بر اساس همین شهود ساده‌ای که الان گفتم شکل گرفته. که چی؟ که گربه و سگ و گوسفند متعلق به گونه های متفاوتی هستن، چون اعضایشون نمیتونن اعضای گونه دیگر رو باردار کنن و بچه های زایا به وجود بیارن. این فهم شهودی و ساده ما از گونه ها هستش که البته با نقد های زیادی هم مواجه بوده. مثلا چند تا از نقداش، اول اینکه تاکسونومیست هایی که طبقه بندی رو انجام میدن دائما وارد فرایند آزمایش این که آیا مثلا این پرنده‌ای که پیدا کردن میتونه فلان دسته از پرنده ها رو باردار کنه یا نه، وارد آزمایش نمیشن، چون اگه بخوام بشن یک فرایند بسیار سختی هستش. و یا اینکه مثلا فرض کن آیا جوجه های زایا میتونه به وجود بیاره یا نه، اینها به لحاظ عملیاتی کارهای سختیه، مشکلات زیادی سر راهشونه. مثلا فرض کن اصلا یه پرنده پیدا میکنن که این پرنده اصلا مرده هستش، اما میخوان گونهش رو مشخص کنن، فسیلش رو پیدا کردن. خب اینو چجوری میتونه مشخص کنه که مربوط به فلان گونه هست یا نه؟ این که الان نمیتونه میانزادگیری کنه با پرنده های دیگه. شرایط جفتگیری اون پرنده چی هستش؟ خیلی از اینا رو ما نمیدونیم. یه گونه ای رو مثلا از جنگل های آمازون پیدا کردیم و آوردیم، کما اینکه مثلا داروین گونه هایی رو می آورد برای جان گولد و گولد میخواست اینا رو مشخص کنه که آیا متعلق به گونه ای از فنچ ها، گونه فنچ ها هستن یا نه. خب شرایط جفتگیری اینا چجوری هست؟ اینا رو شرایطش بسیار سخته، ما چه میدونیم اینا تو طبیعت در چه شرایطی جفتگیری انجام میده؟ یعنی ممکن اینا رو در یه قفسی بندازن و اتفاقا متعلق به یه گونه هم باشن، اما در قفس با هم دیگه جفتگیری نکنن. اینها مشکلات سر راه سیستماتیک دان ها هستش که چگونه میتونه اینا رو چیز کنه. یا مثلا فرض کن پرنده پیدا کردن از سن زاد و ولدش اصلا گذشته، اینا مشکلات سر راه هستش. به علاوه مشکل بزرگتری هم هستش، اونم اینه که مفهوم زیستی گونه اصلا در مورد موجوداتی که تولید مثل جنسی ندارن اصلا به کار نمیاد. یعنی علاوه بر مشکلات عملی که الان اشاره شد، با یه موزل نظری بسیار بزرگی مواجه هستیم و اون که عمده گونه های زیستی از جمله باکتری ها که بیشتر حیات روی کره زمین رو شکل میدن اتفاقا تولید مثل غیر جنسی دارن، یعنی به طور متعارف نر و ماده ندارن. خب تعریف جایگزین دیگه هم که ارائه شده وضعیت بهتری از این تعریف ندارن و اصلا شاید به همین دلیل هم هستش که کماکان این تعریف رایج گونه، همین تعریف زیستی گونه یا به تعبیر ویلکینز مفهوم جدایی تولید مثلی گونه هستش. اما خب حالا یه اشاره کوتاهی هم به یه تعریف دیگه هم بکنیم. مطابق با مفهوم اکولوژیکی گونه، گونه یک مجموعه از ارگانیسم ها هستن که با مجموعه خاصی از منابع محیطی که به اونها آشیان میگیم سازش پیدا کردن. فرض کنید در محیطی ما سه دسته از ارگانیسم ها داریم که این ارگانیسم ها دارن با هم زندگی میکنه. الف و به و جیم اسم این سه دسته هستش. برای الف ها، به ها و جیم ها جزئی از اون محیط هستن و جزئی از اون آشیان هستن، و برای به، الف و جیم جزئی از آشیان خودش هستن و البته به علاوه قسمت‌های غیر جاندار اون اکوسیستمی که این آشیان جزئی از اون هستش. بنابراین آشیان الف و ب متفاوت در حالی که در همسایگی هم هستن. این تعریف شامل باکتری ها هم میشه، از این نظر مشکل تعریف قبلی رو نداره، اما خب مشکلای دیگری داره. مهمترین اونها اینه که مثلا کلاغ فرانسوی و کلاغ چینی به رغم اون که بتونن میانزادگیری کنن و جوجه های زایا هم به وجود بیارن، مربوط به دو گونه متفاوت میشن، چون ممکنه که آشیان های بسیار متفاوتی رو تجربه کنن و با آشیان های متفاوتی سازگاری پیدا کرده باشن. اما در انتها بریم سراغ تعریفی که خود ویلکینز از گونه ارائه میده. تعریف خودش اینه، میگه گونه در واقع اینجوری میگه، میگه یک گونه، یک دودمان یا یک تباری از ارگانیسم هاست که از سایر دودمان ها جداست و علت این جدا بودن وجود مجموعه ای از ویژگی های زیستی مشترک میان اون هاست که با سایر دودمان ها متفاوته. خب آنچه در این تعریف به نظر خود ویلکینز مهمه اینه که در تعریف از یک وجه علی داره حرف میزنه که بقیه از اون حرف نمیزنن. میگه اعضای هر تباری ویژگی های زیستی مشترکی دارن که به علت وجود اون ویژگی ها متمایز میشن از سایر تبارها. این نکته مهم و مثبتیه که در تعریف ویلکینز وجود داره، اما مثل سایر تعاریف بی مشکل هم نیستش. مثلا فرض کنید که البته فرض عجیبی هم نیستش که مثلا ما بتونیم میان همین مثالی که الان گفتم، میان کلاغ‌های چینی و کلاغ‌های فرانسوی یک ویژگی‌های مشترکی رو پیدا کنیم که با همدیگه متفاوت باشه. اصلا بیاید بین آدم‌ها، بین افراد چینی، انسان‌های چینی یه مجموعی از ویژگی‌های مشترک رو میشه، ویژگی‌های زیستی مشترکی رو بین چینی‌ها تشخیص داد که فقط میان چینی‌ها باشه و بعد مثلا فرض کنید در میان فرانسوی‌ها یا در میان لهستانی‌ها نباشه. مشخصه که دودمان چینی‌ها و دودمان لهستانی‌ها عملا از هم جدا هستن. پس باید چینی‌ها و لهستانی‌ها رو متعلق به دو گونه مجزا بدونیم. و یا اینکه اصلا ممکنه بپرسیم که آیا دودمان چینی ها و دودمان لهستانی ها واقعا از هم جدا هستند؟ چقدر زمان رو عقب ببرم؟ از برای تعاریفی که ارائه میشه خیلی کار سختی نیستش. یعنی الان این کاری که من الان انجام دادم و یک تعریف و یک مثال نقضی رو برای تعریف ویلکینز آوردم خیلی کار سختی نیست. چرا؟ چون تنها تعاریفی قابل نقض نیستن که مربوط به هستومندهای انتزاعی مثل دایره، مربع، عدد زوج، عدد فرد یا اینا باشن، یا تعاریفی که مبتنی بر قرارداد باشن. مثلا فرض کنید اگه زن و مردی تابعیت چینی داشته باشن، بنابر قرارداد فرزند اونها چینی حساب میشه. البته اگر واقعا اینجوری باشه، اگه چنین قراردادی وجود داشته باشه، اون وقت بنابر قرارداد هست که اون بچه چینی حساب میشه. اما دعوی ویلکینز این بود که گونه ها واقعا وجود دارن، یعنی نه انتزاعی هستن و نه قراردادی هستن. پس این نکته رو باید در نظر بگیریم که شاید پس بپرسیم که پس چرا یک تعریف جدیدی داره از گونه ارائه میده؟ به خاطر اینکه طرفدار معرفت شناسی تکاملیه و میدونه که چیزی، کاری که داره انجام میده در واقع داره یک تعریف رو به عنوان یک نظریه جایگزین ارائه میده. پیشفرضش اینه که گونه ها در جهان خارج وجود دارن و ما میتونیم از طریق ارائه تعاریفی و با نقد این تعاریف یواش یواش به فهم بهتری از آن چه در جهان خارج وجود داره برسیم. یعنی در واقع فقط ادعاش اینه که تعریف اون خطاهای کمتری، مشکلات کمتری از تعاریف قبلی داره و نه اینکه غیر قابل نقد باشه. به این ترتیب است که به نظر من میشه باش همدلی هم کرد. پایان قسمت دوم و پایان کل مقاله.